رونمایی مرحله نخست موزه مجازی گنجینه هدایای مقام معظم رهبری و گنجینه قرآن به صورت مجازی در آستان قدس رضوی.
و هشدار درباره افزایش روزافزون کرونا در کشور. معاون وزیر بهداشت: هر 9 دقیقه یک نفر در کشور بر اثر بیماری کووید 19 جانش را از دست می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. خبرهای صبحگاهی رادیو فرهنگ را خانم محمدی و من گرجی با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
فراخوان چهارمین دوره ملی و نخستین دوره بین‌المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان منتشر شد. این جشنواره شامل کتاب‌های ادبی و هنری، اجتماعی و سیاسی، دینی، اخلاقی و تربیتی است. ناشران می‌توانند تا 30 بهمن آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره به نشانی خیابان 16 آذر، پلاک 16، اداره کل فرهنگی و اجتماعی تحویل دهند. در این جشنواره کتاب‌هایی برای داوری پذیرفته می‌شوند که از اول اسفند 97 تا پایان بهمن 99 منتشر شده باشند. همزمانی دوره تحصیل دانشجو با تاریخ انتشار کتاب ضروری است. همچنین کتاب‌ها باید با مجوز نشر رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت کاغذی منتشر شده باشند. کتاب‌ها می‌تواند تألیف یا ترجمه باشند و محدودیتی هم برای تعداد آثار وجود ندارد.
اسامی کتاب‌های راهیافته به مرحله نهایی بخش نقد و پژوهش 18مین جشنواره قلم زرین اعلام شد. کتاب مشق معنی بیدل، تألیف مرحوم سید حسن حسینی از انتشارات سوره مهر، حماسه مسیب نامه به تصحیح و مقدمه و تعلیقات، تألیف میلاد جعفرپور از انتشارات بنیاد افشار و سخن و تبارشناسی نقد ادبی ایدئولوژیک، تألیف عیسی امنخانی از نشر خاموش، سه کتاب راهیافته به مرحله نهایی قلم زرین هستند. کتاب برگزیده در مراسم اختتامیه جشنواره که همزمان با روز قلم 14 تیر در سالن انجمن قلم ایران برگزار می شود معرفی می شود.
همزمان با سه‌شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی، امروز روپوش صندوق مخصوص ضریح مطهر و مرحله نخست موزه مجازی گنجینه هدایای مقام معظم رهبری و گنجینه قرآن به صورت مجازی رونمایی می شود. حجت الاسلام حسینی، رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، با اشاره به برنامه های رونمایی و برگزاری سه‌شنبه های علمی و فرهنگی به صورت ماهانه گفت:
سه‌شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی با هدف معرفی آثار نفیس و ارزشمند از گنجینه ارزشمند آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام هر هفته برگزار میشه. در دوره کرونا نیز به صورت مجازی برگزار شد. این هفته نیز در دهه کرامت از روپوش صندوق مخصوص ضریح مطهر حضرت رضا علیه السلام در این سه‌شنبه فرهنگی رونمایی خواهد شد. قابل ذکر هستش که در این هفته از آثار دیگر آستان قدس رضوی در بخش تولیدات و محصولات فرهنگی نیز با حضور تولیت معظم این آستان به حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج‌آقای مروی رونمایی خواهد شد. ایستگاه‌های مطالعاتی جهت دسترسی محققان و پژوهشگران به منابع اطلاعاتی آستان قدس رضوی، رونمایی از فاز اول موزه مجازی آستان قدس رضوی که دو گنجینه هدایای رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاتو و گنجینه قرآن به صورت مجازی در بخش موزه مجازی رو نمایی خواهد شد. همچنین رو نمایی از کتب و محصولات فرهنگی آستان قدس رضوی نیز در دستور کار سه‌شنبه فرهنگی آستان قدس با حضور تولیت محترم این آستان نورانی خواهد بود. انشاءالله این سه‌شنبه های فرهنگی از هفته های آینده با یک برنامه جدید دیگر در سال 99 با عنوان سه‌شنبه های علمی و فرهنگی آستان قدس به صورت ماهیانه برگزار خواهد شد.
مراسم وداع با پیکر مطهر شهید نسیم افغانی، شهید افغانستانی دوران دفاع مقدس که به تازگی در تفحص منطقه فک پیدا شده است، عصر دیروز در رواق امام خمینی حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام برگزار شد. در این مراسم بیانیه ی خانواده شهدای افغانستانی خطاب به رهبر معظم انقلاب قرائت شد. در این بیانیه خانواده‌های شهدای افغانستانی از حسن توجه رهبر انقلاب برای به خاک سپاری شهید نسیم افغانی در حرم مطهر رضوی قدردانی و با ولی امر مسلمین تجدید پیمان کردند. همکارم گزارش می‌دهد.
نسیم رشادت و بزرگ مردی از جبهه های دفاع مقدس به مشهد رسید. نسیمی که برخواسته از امت واحده اسلامی و اندیشه های ناب امام راحل بود. آیت الله هاشمی از علمای افغانستان:
شهید نسیم افغانی نماد یک تفکر است، تفکری که مرز جغرافیای مرسوم خون و نژاد نمی شناسد.
مشهد الرضا میزبان پیکر مطهر شهید نسیم افغانی بود، شهیدی که در سال 61 و در عملیات والفجر 1 در راه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی به شهادت رسید. سردار مرتضوی فرمانده قرارگاه منطقه سامن الائمه سپاه:
به اتفاق سایر همرزمان خودش در یک نبرد سخت و سنگین شهادت میرسه و در طول همه این سالها از سال 61 تا به الان مفقود بود. اخیراً در تفحصی که صورت گرفت الحمدلله پیکر مطهرش شناسایی شد و وارد کشور شد.
نسیم مجاهدی بود که در دوران دفاع مقدس درس وحدت و دفاع از امت اسلامی و با شهادتش هم درس تداوم ایثار و مقاومت داد. حجت الاسلام عباسی رزمنده مدافع حرم:
اون توطئه هایی که دشمنان میخواستن انجام بدن که این دو ملت رو به هم بریزن و جنگ زرگری رو انداخته بودن، خدای متعال با پیکر پاک این شهید همه رو خونسا کرد و مکر و مکر الله فالله خیر الماکرین.
رحیمی معاون و مسئول فرهنگی سر کنسولگری افغانستان در مشهد:
لازم است که برای حفظ دوستی ها و مودت های خود همکار همدیگه باشند و اجازه نفوذ و تبلیغات دشمنانه دیگران را برای دور کردن این دوستی ها اجازه ندن که روی روان و روی فکر این دو ملت تاثیر بگذارد.
فتح خرمشهر، محرم، والفجر مقدماتی و والفجر 1 عملیات هایی بودند که این شهید 31 ساله در آنها حضور داشت.
با نظر رهبر معظم انقلاب، پیکر مطهر این شهید امروز در حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد.
شهرداری تهران به منظور پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان، مجموعه برنامه‌های متنوع آموزشی و تفریحی را در قالب انتشار محتواهای تصویری در فضای مجازی با عنوان مدرسه تابستانی تهران آغاز کرده است. آقای دانشور، مدیر کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، در این باره به خبر رادیو گفت:
امارت اجتماعی شهرداری تهران در راستای وظایفش که چه در شهر دوستدار کودک در پر کردن اوقات فراغت شهروندان، مجموعه برنامه ای رو با عنوان مدرسه تابستانی تهران اجرا کردیم. در واقع غالب این برنامه آموزش های مهارت های فرهنگی هنری هست به بچه ها در قالب ویدیوهای ضبط شده به صورت در نشر و در فضای مجازی. 10 کارگاه پیش بینی شده که هر هفته 2 کارگاه 5 قسمتی در بستر آپارات، اینستاگرام و سایتی که برای همین منظور طراحی شده با عنوان تابستانی 99.ir و صفحات شبکه اجتماعی هم تابستانی 99. کارها در این شبکه ها نشر پیدا میکنه. سعی کردیم در تدریس این دوره ها از اساتید بنام و صاحب نظر استفاده کنیم. به عنوان مثال کارگاه بازیگری ما رو خانم نسیم پور کار تدریسش به عهده داشتن، کارگاه گویندگی اجرا رو آقای ضابطیان و کارگاه های دیگه هم از دوستان هنرمند دیگه در همین زمینه استفاده میکنیم. هدف ما در این کارگاه ها علاوه بر پر کردن اوقات فراغت کودکان و در واقع بیشتر نوجوانان، جامعه هدف اصلی ما نوجوانان و دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه هستند، علاوه بر پر کردن اوقات فراغتشون آشنایی با مهارت های هنری و فرهنگی هست. در واقع ما در این کارگاه ها برنامه‌مون بر این نیستش که بعد از پایان کارگاه یک بازیگر یا یک گوینده متوهر تربیت کنیم، بلکه در این کارگاه ها بچه ها با اصول هنر آشنا بشن، چون خودشون رو تطبیق بدن و اگر علاقه مند هستن ادامه بدن.
برنامه سینمایی که از برنامه‌های باسابقه شبکه 1 سیما با طراحی جدید دوباره روی آنتن می‌رود. این برنامه تلویزیونی که از سال 82 با موضوع پخش فیلم‌های مطرح تاریخ سینمای جهان و نقد و بررسی آنها تولید و پخش می‌شد، حالا بناس با ساختاری جدید پخش شود. پیش از این سینما یک فقط در ساعات پایانی پنجشنبه شب‌ها پخش می‌شد. در فصل جدید اما این برنامه 2 شب در هفته، چهارشنبه و پنجشنبه روی آنتن خواهد رفت. حضور منتقدان جدی سینما و پخش فیلم‌های روز از جمله ویژگی‌های این برنامه تلویزیونی بود که آخرین فصل آن در سال 96 روی آنتن رفت.
مدیر کل دفتر ثبت آثار میراث فرهنگی از ثبت 5 اثر طبیعی از استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام و کرمانشاه در فهرست میراث طبیعی ملی کشور خبر داد. آقای مصطفی پورعلی با اشاره به اینکه ثبت نخستین گام برای حفاظت و حراست از میراث فرهنگی و طبیعی است گفت در جلسات شورای ملی ثبت آثار 11 اثر طبیعی بررسی شد و در مجموع 5 اثر طبیعی به ثبت ملی رسید. وی افزود از استان اردبیل درختان ارس کهنسال روستای شمس‌آباد و از استان آذربایجان غربی سنگهای خورنج در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسید. همچنین مجموعه درختان بابا یادگار از استان کرمانشاه و تنگه ویژدروند و غار طلسم از استان ایلام به عنوان میراث طبیعی ثبت ملی شدند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
معاون کل وزیر بهداشت هشدار داد کشتار کرونا جدی است، به نحوی که در 100 سال اخیر هیچ ویروسی همانند کرونا کشته نداده است و کوچک و بزرگ هم ندارد. به گفته آقای حریرچی در خوشبینانه ترین حالت 12 تا 14 ماه دیگر واکسن کرونا در دسترس قرار می گیرد.
ما در سال حدود 385,000 فوت داریم، یعنی برای 4 ماه قاعدتاً باید یه تعداد 1/3 اینا رو حدود 100 نزدیک 130,000 نفر رو داشته باشیم. 10,000 نفر فوتی در واقع حدود بیش از 3% فوتیای یک سال ما رو تشکیل میده و در مورد بیماری‌های واگیردار الان بیش از نصف فوتیای ما ناشی از بیماری کووید 19 هست. ما به میزان فوت تعداد 32 رسیده بودیم، برنامه ریزی که وزیر محترم بهداشت درمان داشتن یک رقمی بشیم، ما تعداد 50 و 50 چند روز داشتیم، متاسفانه الان به 3 رقمی اونم نزدیک 162 رسیدیم. همونطور که تعبیر آقای دکتر نمکی بود، همون موقعی که خیال میکنیم مثال فوتبالی زدن خیالمون راحته، از یه گوشه زمین یه گلی میخوریم و واقعیتش اینه که الان همچی وضعیتی داریم.
معاون کل وزیر بهداشت همچنین ضمن اظهار نگرانی از تشدید شیوع کرونا درباره احتمال بازگشت شهرها و استانها به شرایط اوایل شیوع این ویروس خطرناک گفت بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت برای 6 استان و از جمله تهران در این باره نامه‌نگاری و با تصویب ستاد ملی کرونا مقرر شد بار دیگر محدودیت‌ها اعمال شود. آقای حریرچی:
بنا به پیشنهاد وزیر محترم بهداشت درمان الان برای 6 استان به اضافه برای تهران هم نامه‌نگاری شده. البته بازگشت به تعطیلات یا اعمال مقررات کرونایی کشوری نخواهد بود، بر مبنای شهرستانی خواهد بود. ستاد ملی کرونا تصویب کرده با پیشنهاد استانداران و رؤسای دانشگاه این اقدامات انجام خواهد شد. خوشبختانه در بعضی از استانهامون از جمله آذربایجان غربی تصمیمات خوبی اتخاذ شده و عمل شده و ما چاره‌ای جز این نداریم، یعنی بین دو انتخاب نیستیم، یک انتخاب داریم. وقتی 162 تا فوتی داریم، ببینید یادتون باشه ما خیلی میگفتیم که کشته‌های تصادفاتمون زیاده، ولی اون هر 35 دقیقه یه فوتی داشت، الان هر 9 دقیقه. بسیار تأثیر انگیزه افرادی که فوت میکنن، درست اکثر هم بیماری زمینه دارن، ولی همشون عزیز یه خانوادن، پدر و مادر یه خانوادن و واقعا تأسف برانگیز و دلخراش.
رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر وزارت بهداشت هم تاکید کرد برای شکستن چرخه بیماری کووید 19 همه مردم در فضاهای بسته از ماسک استفاده کنند. دکتر حسین عرفانی در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به نقش کولر و سیستم های تهویه هوا در انتقال بیماری افزود:
اولویت اول تو استفاده از ماسک در مورد افراد بیمار، دسته دوم افرادی هستن که با این فرد در تماس بودن، ممکنه که آلوده شده باشن اما علائمی نشون ندن، اینا هم حتما در اولویت دوم باید ماسک بزنن تا دوره واگیری احتمالی رو که در اثر تماس ممکنه مبتلا شده باشن، باید دوره قرنطینه یا جداسازی خودشون رو حداقل به مدت 14 روز این از ماسک استفاده بکنن، خودشون رو از دیگران جدا نگه دارن تا بیماری کاهش پیدا بکنه. اما تو بحث سومین قدم در بحث کنترل پاندمی و همه‌گیری کووید 19 بحث سوشال دیستنسینگ مطرح میشه. تو بحث فاصله گذاری اجتماعی یکی از راهبردهای اصلی استفاده از ماسک توسط همه مردمه. همه باید در مکانهایی که بسته است، در جاهایی که تراکم جمعیتی وجود داره، در جایی که احتمال رعایت فاصله 1.80 متر یا 1.5 متر وجود نداره، همه باید از ماسک استفاده بکنن تا بیماری سرایت پیدا نکنه. یکی از دلایل اصلی بالا رفتن موارد بیماری در سطح کشور در استان‌های جنوبی و گرمسیری کشور این واقعیت که با گرم شدن هوا افراد به فضاهای بسته سمت و سو پیدا میکنن، اونجا حضور پیدا میکنن، پنجره ها درها بسته میشه، زیر کولر پنکه اسپریت هوا به گردش میفته، اونجا حتی فاصله 2 متری رو اگر رعایت بکنن با توجه به انتشار هوایی که وجود داره کل فضا در صورت آلودگی ممکنه که پخش بشه. پس یکی از دلایلی که وجود داشت اینه که زدن ماسک در چنین فضاهایی بسیار میتونه کمک کننده باشه.
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 10,400,000 نفر فراتر رفت. بیش از 508,000 نفر نیز در جهان بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. آمریکا با 2,681,000 مبتلا و 128,783 جان باخته، همچنان در جهان رکورد دار است. برزیل با 1,370,000 مبتلا و 58,000 جان باخته و روسیه با 641,000 مبتلا و بیش از 9,000 جان باخته در رده‌های دوم و سوم جهان قرار دارند. هند، انگلیس، اسپانیا، پرو، شیلی، ایتالیا و ایران در رده‌های سوم تا دهم جهان از نظر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا قرار دارند. سازمان جهانی بهداشت با درخواست از مردم جهان برای اقدام برای مقابله با کووید 19 هشدار داد، پایان کووید 19 دور است و حتی گسترش آن سرعت هم می‌گیرد.
کرونا 200 میلیارد دلار به صنعت گردشگری جهان ضربه زد. بنابر اعلام سازمان گردشگری جهانی، در پی همه‌گیری ویروس کرونا صنعت گردشگری جهانی عملاً فلج شده و در 4 ماه نخست امسال تعداد گردشگران در جهان به نصف کاهش پیدا کرده است. سازمان گردشگری جهانی پیشتر گفته بود که اعمال محدودیت در مسافرت‌های بین‌المللی باعث از دست رفتن 910 میلیارد تا 1.2 تریلیون دلار از سود بخش صنعتگری در جهان می‌شود و اشتغال 120 میلیون نفر را به مخاطره می اندازد.
شیوع ویروس کرونا علاوه بر اثرات زیانبار اقتصادی، موجب کسادی بازار خرید و فروش آثار هنری در فنلاند شده است. تا کنون بیش از 7200 نفر در فنلاند به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و 328 تن نیز جان خود را از دست دادند.
شیوع کرونا باعث شد تا بازار خرید و فروش آثار هنری در فنلاند به شدت کساد شود. به دلیل اعمال قرنطینه حدود 3 ماه تمام مراکز فروش آثار هنری و نمایشگاه‌ها در سراسر جمهوری فنلاند بسته شدند. بسیاری از هنرمندان و صاحبان نمایشگاه‌ها برای یافتن خریداران به فضای مجازی رو آوردند که البته این ترفند با موفقیت چندانی روبرو نشد. با وجود کم شدن تدریجی محدودیت‌ها و بازگشایی برخی مراکز هنری علی‌رغم اعمال تخفیف‌های ویژه، بازار فروش آثار هنری همچنان در فنلاند در حالت انجماد به سر می‌برد. تا کنون بیش از 7200 نفر در فنلاند به بیماری کووید 19 دچار شدند. کرونا در این جمهوری 5.5 میلیون نفری جان 328 نفر را تا کنون گرفته است. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریای بالتیک.
از سراسر گیتی.
امروز 65 دستگاه واگن و لوکوموتیو ساخت داخل به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور اضافه می شود. آقای رسولی، مدیر عامل شرکت راه آهن، با اشاره به افزایش 78% ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی کشور در 3 ماه نخست امسال گفت طبق تفاهم نامه های موجود حدود 800 کیلومتر راه آهن نیز با تکیه بر توان داخلی در شرق کشور ساخته می شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ کاذب است و هیچ توجیهی ندارد. آقای خوابازی گفت با افزایش تولید نهادهای دامی قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد و در این زمینه وزارت سمت نیز باید نظارت‌ها را افزایش دهد. وی تاکید کرد همکنون در بنادر کشور مقادیر عظیمی از این نهادها وجود دارد که در حال توزیع است.
وزیر راه و شهرسازی گفت 800 هزار نفر مسکن ملی دریافت می‌کنند. آقای اسلامی افسود در طرح اقدام ملی مسکن 1,600,000 متقاضی ثبت نام کردند که پس از غربالگری و استعلام‌های دریافتی 800 هزار نفر از ثبت نام شدگان با وجود شرایط تشخیص داده شدند. وی تأکید کرده دولت برنامه مدونی برای تامین مسکن ویژه قشر متوسط و کم درآمد دارد و 200 هزار مسکن هم برای محرومان پیش بینی شده است.
هشتمین مرحله یارانه معیشتی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
نخستین بار در تاریخ معاصر ایران صادرات غیر نفتی از صادرات نفتی پیشی گرفت. نشریه اکونومیک تایمز در گزارشی با بررسی وضع صادرات و واردات ایران از زمان اعمال تحریم‌های نفتی نوشت ایران شاهد افزایش صادرات غیر نفتی خود به 41.3 میلیارد دلار بین سال‌های 2019 و 2020 است که ارزش آن از صادرات نفتی فراتر رفته است. در این گزارش از میوه به عنوان یکی از صادرات غیر نفتی ایران نام برده شده است.
تظاهرات ضد بی‌عدالتی و نژادپرستی در شهرهای مختلف آمریکا ادامه دارد. دیشب در سیاتل همچون شب‌های گذشته ده‌ها هزار نفر علیه بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی در آمریکا تظاهرات کردند. معترضان که در این شهر اعلام خودمختاری کرده اند و با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی خشونت و نژادپرستی پلیس و همچنین نظام سرمایه‌داری حاکم بر آمریکا را به چالش کشیدند.
و نروژ سفارش خرید 97 فروند هواپیمای بوئینگ را لغو کرد. هواپیمای نروژ اعلام کرد از این شرکت هواپیماساز آمریکایی به علت زمینگیر شدن هواپیماهای 737 مکس و نیز مشکلات هواپیمای 787 طلب خسارت خواهد کرد.
سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی و مناطقی از جنوب کشور رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز و فردا در ساعت‌های بعد از ظهر در نیمه شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل و همچنین ارتفاعات البرز در استان‌های مازندران و گلستان رگبار پراکنده و گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده و طی مدت در سواحل شمالی کشور نیز افزایش نسبی دما رخ می‌ده. از امروز تا روز پنجشنبه در مناطق جنوبی کشور از جمله در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان در ساعت‌های بعد از ظهر رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهیم داشت. از امروز تا روز پنجشنبه همچنین در خراسان رضوی، جنوب سمنان، یزد، اصفهان، قم، استان مرکزی و جنوب تهران وزش باد شدید پیش بینی شده که در بعضی از ساعات احتمال باد و گرد و خاک نیز برای مناطق وجود داره. تهران امروز آسمان صاف خواهد بود، در بعد از ظهر وزش باد خواهد داشت. حداکثر دما در تهران امروز 34 درجه بالای صفر خواهد شد و حداقل دما نیز فردا صبح پیش بینی شده به 22 درجه بالای صفر برسه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای صبحگاهی از رادیو فرهنگ رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:08 است. روز بخیر و خدا نگهدار عزیزان.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایران من را میسازیم.
آینده با پای ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض بکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهایمان ساختن فرداست و مشق این روزهامان جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره ایران شود نیاز به تولید ملی، همه سرفراز گل اقتصادش شکوفا شود.
سحرگه امیدت پیدا شود، سحرگه امیدت پیدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
آرزوی سلامتی و سربلندی برای همه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ داریم. دوستان گرامی، برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا ویروس جدید 2019 یا کووید 19 لطفاً فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت بهداشت توجه کنید. لطفاً در مکان‌های شلوغ و حمل و نقل عمومی از دست زدن به چشم، دهان خود خودداری کنید و پس از دست زدن به وسایل در اولین فرصت ممکن نسبت به شستشوی بهداشتی اقدام شود. از بیماران مبتلا به علائم تنفسی نظیر سرفه و عطسه حداقل 1 متر فاصله داشته باشید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک دهان خود را شستشو دهید. در روزهای اول بیماری تنفسی ضمن استراحت در منزل از حضور در اماکن پرتردد پرهیز کنید. دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال و یا قسمت بالای آستین بپوشانید. از رها کردن دستمال کاغذی های مصرف شده در محیط خودداری کنید و به طور بهداشتی در سطح های زباله دردار بیاندازید. دوستان محترم، به منظور پیشگیری هرچه بیشتر از انتشار ویروس کرونا، لطفاً در هنگام سوختگیری در جایگاه‌ها در صورت امکان از خودرو خارج نشوید و اجازه دهید عملیات سوختگیری و پرداخت توسط اپراتور جایگاه انجام شود. در غیر این صورت حتماً از دستکش یک بار مصرف استفاده کنید. خیلی خیلی سپاسگزاریم از حامیان سلامت، دکترا، پرستارا، کادر درمانی. حواسمون به خودمون باشه، مواظب سلامتی خودمون باشیم که اینقدر در این روزهای سخت کادر درمانی رو بیشتر از این به زحمت نندازیم. خب 8:30 است، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه شفاخانه باشید.
شفاخانه.